ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. علی مطهری خواستار یافتن عاملان ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس شد. مدیرعامل بانک بریتانیایی استاندارد چارترز تحقیقات از این بانک در رابطه با نقض تحریم‌های ایران را تایید کرد. و آمریکا مجوز فعالیت میدان گازی مشترک بین ایران و یک شرکت بریتانیایی در دریای شمال را صادر کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس از دادستان کل کشور خواست دستور یافتن عاملان ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان را صادر کند. در نامه علی مطهری گفته شده که برای جلوگیری از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT پیامک‌های متعددی برای نمایندگان ارسال شده که هنوز هم ادامه دارد. به گفته آقای مطهری این پیامک‌ها شامل توهین، تهدید و دشنامند. روز گذشته پروانه صلاح‌شوری، یکی از نمایندگانی که به این لایحه رأی مثبت داد، در حساب توییتری خود نوشت که هراسی از تهدیدها ندارد و رأی او علیه حامیان ترور در ایران و جهان بوده است. چند روز پیش استانداری خراسان رضوی منشأ این پیامک‌ها را یک عضو سابق شورای شهر مشهد با نام اختصاری خمیم اعلام کرد. رسانه‌های داخلی نام این فرد را خلیل موحدی، عضو سابق شورای شهر مشهد، ذکر کردند. دادستان کل کشور هنوز به این درخواست نایب رئیس مجلس واکنشی نشان نداده است. مدیرعامل بانک بریتانیایی استاندارد چارترز در یادداشتی به کارمندان ارشد بانک تایید کرد که دولت آمریکا تحقیقات درباره نقض احتمالی تحریم‌های ایران را آغاز کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقامات آمریکایی سرگرم تحقیق درباره روابط مالی این بانک با ایران پس از سال 2007 میلادی هستند. بانک استاندارد چارترز در سال 2012 به دلیل نقض تحریم‌های ایران 667 میلیون دلار جریمه به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت کرد. در صورتی که ثابت شود این بانک پس از سال 2012 نیز تحریم‌های ایران را نقض کرده است، احتمال دارد بیش از 1.5 میلیارد دلار جریمه شود. و سرانجام این که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا مجوز فعالیت میدان گازی رام در دریای شمال را صادر کرد. این میدان گازی به طور مشترک متعلق به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی BP بریتانیا است. این میدان گازی از سال 2010 تا سال 2014 میلادی به دلیل تحریم‌های ایران کاملا غیر فعال بوده است. بر اساس مجوز وزارت دارایی ایالات متحده که تا آخر اکتبر سال آینده میلادی معتبر است، شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی می‌توانند خدمات و محصولات خود را بدون ترس از تحریم‌ها در اختیار مدیران میدان گازی رام بگذارند. قرار است شرکت انرژی سریکا سهم 50% BP در میدان گازی رام را حداکثر تا 2 ماه دیگر خریداری کند. بر اساس شرایط قید شده در این مجوز، درآمد ایران از فروش گاز تولیدی در میدان گازی رام در یک حساب ویژه ذخیره خواهد شد و ایران در تصمیم گیری های مربوط به فعالیت های این پروژه نیز نقشی نخواهد داشت. این شرایط تا زمانی که تحریم های آمریکا علیه ایران پا بر جاست ادامه خواهد یافت. ایران تا کنون واکنشی به صدور مجوز و شرایط مطرح شده در آن نشان نداده است. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بریم به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. محسن کرمی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد که دادسرای این استان اشد مجازات را برای 17 تن که در ارتباط با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند اشد مجازات را تقاضا کرده است و اگر جرم محاربه آنها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام برای آنها صادر خواهد شد. پیش از این مقام‌های قوه قضاییه بازداشت شدگان در برخی از مناطق ایران را به برخورد شدید تهدید کرده بودند. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم روزبه بلحری.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محسن کرمی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین که روز دوشنبه در کمیسیون جرایم خاص استان قزوین سخن می‌گفت، اشاره کرد که پرونده بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران به گفته او در مرحله مقدماتی بررسی قرار دارد. این مقام قضایی بازداشت شدگان را متهم کرد که به گفته او برخی از آنان مطالبات صنفی نداشته و برخی نیز صاحب کامیون و یا رانندگان وسایل نقلیه نیستند، بلکه به توصیف وی با تحریک دشمنان و بدخواهان نظام به دنبال آشوب و ناامنی جاده ها هستند. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین همچنین با اشاره به اینکه مطرح کردن مشکلات صنفی از طریق اعتصاب و اقداماتی از این دست به نتیجه نخواهد رسید، افزود این مشکلات باید از طریق قانونی و درست پیگیری شوند. پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره اتهاماتی که متوجه بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران شود عقیده دارد.
تنها پاسخی که داره اینه که دستگیری‌ها رو زیاد میکنه و بله، الان یک کار عجیب الغریبی که اتفاق افتاده اینه که حکم اعدام رو هم براش میبره و یک حکمی رو در میاره که تا حالا جامعه اصلا گوشش هم نشنیده که به اینها میتونه مثلا اتهامی رو بزنه که میتونه مجازاتش اعدام هم باشه. این خب دلیلش دقیقاً به بن‌بست رسیدن پاسخ به مطالبات صنفی. قبلا اگر میتونست فرصت بگیره از کارگرها وعده وعید بده و زمان بخره و مثلا کارگرها رو به یک نوعی بفرسته برای یک وعده سر خرمن 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه برگردن، الان حقیقتش به جایی رسیده که دیگه میدونه که جامعه به هیچ کدوم از وعده وعیدهای هیچ کدوم از مسئولین اعتقادی ندارند و دیگه هیچ وعده‌ای نمیتونه اون اعتراض رو فعلا خاموش بکنه الا برآورده شدن خواسته های واقعیشون.
پیش از آنکه سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از درخواست برای اشد مجازات بازداشت شدگان خبر بدهد، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، این افراد را تهدید کرده بود که با اتهام قطع الطریق مواجه خواهند شد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های بین المللی حقوق بشر در پاریس:
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش یک در حال عنوانی هم خودشون میگفتن ارهاب، یعنی مردم رو ترسوندن، یعنی مردم رو به تمام معنی تهدید کردن که هر گونه فعالیت اجتماعی، هر گونه اعتراض میتونه به منزله یا عمل ضد امنیتی باشه. تمام محکومیت هایی که در دادگاه جمهوری اسلامی صادر میشه در قبال وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، مدافعان محیط زیست و همه اقدام علیه جمهوری اسلامی یا امنیت ملیه. و الان هم خب عنوان محارب رو هم اضافه میکنن. 45 ساله که ایران، یعنی کشور ایران، فارغ از حکومتی که بر ایران حکمفرمایی میکنه، به میثاق ها پیوسته، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی، از جمله حق کار، حق اعتصاب و فرهنگی. وقتی میگم پیوسته یعنی چی؟ یعنی میثاق ها در مجلس در 154 به تصویب رسیده و جنبه قانونی داره، مثل قانونی است که از پارلمان ایران بگذره. خب در قبال یک همچین مشروعیتی چطور یک شخصی، حالا یا مسئول سیاسی یا مسئول قضایی، به خودش اجازه میده بگوید که میتونیم با اینها به عنوان محارب برخورد کنیم؟
ادعای تعرض و حمله به کامیون ها در حالی مطرح می شود که پیش از این مقام های جمهوری اسلامی ایران در اعتراض های مشابه معترضان را به تخریب اموال عمومی و یا شخصی متهم کرده بودند. در روزهای اخیر شمار بازداشت شدگان از 220 تن فراتر رفته است. در همین ارتباط طی 2-3 روز اخیر 6 تن در شهر کرد، 10 تن در استان کرمانشاه و 2 تن در خور و بیابانک در استان اصفهان بازداشت شدند. اما به رغم این بازداشت ها و نیز تهدیدها، فیلم هایی در شبکه های اجتماعی از جمله از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شدند که نشانگر ادامه اعتصاب کامیونداران در شهرهای شیراز، درود، محلات و تبریز در روز سه‌شنبه بودند. در یکی از فیلم ها به اعتصاب رانندگان در پایانه تبریز اشاره می شود.
17 مهر پایانه تبریز، راننده همه نشستن، کسی هم بار نمی گیره، یه خلوت، فقط راننده همه نشستن.
در فیلم دیگری هم درباره محور اصفهان شهر کرد گفته شده است.
17 هفته 98 اینجا محور اصلی اصفهان شهر بود. آب آخر یا دریلی نیست.
در این میان اعتصاب کامیونداران تأثیراتی داشته است، از جمله اینکه خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از استان عراق گزارش داد که به دنبال اعتراض کامیونداران، معدنداران برای انتقال سنگ‌های خود به 11 نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیمور محلات با چالش‌های جدی مواجه شدند. به نوشته ایسنا 70% غرفه‌داران از استان‌های دیگر ایران هستند. در این ارتباط حمیدرضا محمدی، یک معدندار در استان آذربایجان غربی، به ایسنا گفته بود حتی به یک کامیون برای انتقال سنگ‌ها دسترسی نداشته‌ایم، در حالی که برای انتقال به 3 کامیون نیاز داریم. ایسنا روز سه‌شنبه در گزارش دیگری نوشت که این نمایشگاه آغاز به کار کرده است، اما توضیح نداد که معدنداران با توجه به مشکلات انتقال سنگ‌های خود چگونه در این نمایشگاه شرکت کردند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک هفته پس از هشدار شرکت بریتیش پترولیوم یا همون BP در مورد احتمال توقف بالقوه عملیات در میدان گازی رام، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت دارایی آمریکا مجوز فعالیت میدان گازی در دریای شمال را صادر کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سهراب صبحانی، اقتصاددان ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیده که اهمیت این اقدام وزارت خزانداری آمریکا در چه هست؟
شاید دلیل اصلیش سیاسی است که دولت آقای ترامپ و وزارت دارایی پیامی داره میده به اروپایی ها که درست ما تحریم خواهیم کرد فروش نفت ایران رو و از شما هم خواهش میکنیم نفت ایران رو نخرید، اما در ضمن هم نمیخواهیم که صدمه بخوره به منافع مالی شما. در این مورد به خصوص شرکت بریتیش پترولیوم بزرگترین تولید کننده نفت تقریبا در آمریکا و من فکر میکنم یکی از دلایلش دلیل سیاسی
و این عدم دسترسی، در واقع این شرطی که گذاشته شده برای عدم دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از این مشارکت رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا شدنی هست؟
100% این به حساب الگوییست که ما در تمام حوزه های نفتی دنیا میبینیم. به طور مثال شرکتی مثل توتال که مسئول یک حوزه نفتی است، میاد نفت و حفاری میکنه، در میاره، میفروشه و بعد اون به حساب پولی که از این کار در میاره میره به حساب توتال، بعد شرکا تصمیم میگیرن در چه روزی، در چه ساعتی و به چه نحوی این پول رو به شرکای دیگه تقسیم بکنن. برای همین این الگویی است که هست و به حساب مرسومه در صنعت نفت.
و آقای صبحانی، اونطور که شما گفتید در واقع این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا چراغ سبزی است به شرکت‌های نفتی اروپایی که بتونن به مشارکت خودشون با ایران ادامه بدن، اما در صورتی که این الگو تکرار بشه چقدر ایران متضرر خواهد شد از این وضعیت؟
البته من فکر می‌کنم که این نهایتاً دولت آمریکا تصمیمش قاطع، یعنی به چین، به ژاپن، به اتحاد اروپا، به ترکیه گفته شما خواهش میکنم از ایران نفت نخرید، اما این اجازه رو میده برای حوزه های بخصوص همونطور که اشاره کردیم در دریای شمال، به فرض مثال اگر شرکت بی پی فعالیتی داره و ایران هم اونجا مشارکت داره، خب اجازه داره شرکت بی پی بره اون کارو بکنه به شرطی که پول به دولت ایران نرسه. این نهایتاً همش بر میگرده به کم بودن و نداشتن منابع مالی کافی. ایران رو در نظر دارم میگیرم برای رفع مسائل اقتصادی داخل کشور.
گفتگو با سهراب صبحانی اقتصاددان ساکن آمریکا رو شنیدید درباره صدور مجوز فعالیت میدان گازی مشترک بین ایران و شرکت بریتانیایی بی پی توسط آمریکا. تا ساعت 6:30.